أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين جهت شادی ارواح طیبه شهدا روح حضرت امام همه گذشتگان ذوی الحقوق پدر مادرمون معلمان و اساتیدمون الفاتحه مع الصلوات معادلاتی که برای مؤمن و غیر مؤمن هست فرق داره، یعنی خدا با مؤمن گاهی اوقات یه برخوردهایی میکنه که با غیر مؤمن اون برخورد رو نمیکنه. اینا در نگاه دیگری باید این نحوه از برخوردها باید حل بشه. در نگاه‌های آخرتگرایانه هست که گاهی اوقات میشه جمع‌بندی کرد وضعیت مؤمن و غیر مؤمن رو، وگرنه حوادثی برای مؤمن و معادلاتی برای مؤمن پیش میاد که برای غیر مؤمن و برای کافر اون پیش نمیاد. جهت این من یک روایتی رو عرض بکنم توضیح میدم. بابی هست، باب تعجیل عقوبت گناه. در مجموعه روایی ما کلا همچین بابی هست که عقوبت گناه بر مؤمن سریع میرسه. بر مؤمن اینجوری ها، بر غیر مؤمن سریع نمیرسه. لذا مؤمن تو این دنیا اگه یه کاری بکنه هر چقدر مؤمن تر باشه سریع تر باش تسویه حساب میشه. قال رسول الله صلی الله علیه و قال الله عز وجل و عزتی و جلالی لا اخرج عبدا من الدنيا و انا اريد ان ارحمه حتى استوفي منه كل خطيئه عملها. خدا میفرماید که به عزت و جلالم قسم که من بنده ای رو از این دنیا خارج نمی کنم که بخوام بهش رحم کنم مگر اینکه همه خطاهاشو مورد محاسبه قرار میدم، اما به سقم فی جسدهی و اما به زیق فی رزقی و اما به خوف فی دنیا. یا یه کاری میکنم مریض شه، خب وقتی میخوام بهش رحم کنم خطا که انجام میده، یا یه کاری میکنم مریض شه، یا اینکه روزیشو تنگ میکنم، یا اینکه یک خوفی در دنیا انجام میدم، یک خوفناکش میکنم، یه کاری میکنم بترسه. فان بقیت علیه بقیتون، اگه باقی هم یه مقداری موند از خطاهامون، شدت تو علیه عند الموت، یه کاری میکنم سخت جون بده. خب این برای مؤمن ها، برای کسی که اتفاقا میخوان بهش رحم کنن. و عزتی و جلالی لا اخرج عبدا من الدنیا و انا اريد ان اعذبه، و من میخوام عذابش بکنم اون بنده ای که خوشم نمیاد ازش، میخوام عذابش بکنم. خب حتی اوفیه و کل حسنت عملها، همه حسناتش رو جمع جور میکنم. خب اما به سعت فی رزقی، مزدش رو تو همین دنیا باش تسویه میکنم، یا یه وسعت رزق بهش میدم. و اما به صحت فی جسمهی، صحت جسم بهش میدم. و اما به امن فی دنیا، یه امنیتی تو این دنیا بهش میدم. فاین بقیت علیه بقیتون حونت علیه بهل موت، اگه یه سری باقی هم باقی مانده، یه سری حسنات هم دنیا، یه کاری میکنم خیلی راحت و شیرین جون بده. خب تمام، بحث چیه؟ بحث اینه، اولا ببینید بینی که کی چجوری مرده، راحت مرد، سرطان گرفت، 6 ماه تو بیمارستان، 10 سال، این نخاهای گردنی، اینا با 20 سال یه صحنه رو داره نگاه میکنه. یه بار تمرین کن ببین حاضری 10 دقیقه یه صحنه رو نگاه کنی؟ سقف. یکی از میگن که طرف یک آدم نزول خوری بود و فلان بیسا اینها، آقا تپ جون داد. با اینی که طرف سخت جون میده یا راحت جون میده، با این چیزا نمیشه تعیین کرد که این در نزد خدا آبرومنده یا بی آبرومنده. با این چیزا نمیشه تعیین کرد. گاهی اوقات طرف ممکنه انقدر خوبه و خدا پیش خدا عزیز کرده است، میزان خطاهایی که کرده تو همین دنیا میخوام باهاش تصفیه کنن. تفاوت در معادلات مؤمن و کافر یعنی همین. چرا اینو عرض میکنم؟ اون سوالی رو که دیروز مطرح کردم و گفتم خدمتون عرض کردم که چطوره که برخی از کفار آدم احساس میکنه یک مثلا چه میدونم جامعه به حسب ظاهر بهتری دارن، بهتر داره زندگی میکنه. گفتم چندین ضلع داره این بحثش. یکی اینی که اون بحثی که دیروز گفتم، گفتم آقا اینو پیشفرض نگیرید که حتما ما داریم ما خوبیم. کلن طرف پیشفرضش اینه ما که خوبیم. ما که خوبیم چرا اینجوری؟ یکی این. دو، ضلع دوم بحث اینه، ما مؤمنیم. مؤمن تأجیل عقوبت داره در دنیا. و این کی میتونه آدم اینو هضم بکنه؟ در یک نگاه بلند مدت و آخرت گرایانه. خب شما واقعا اگر آخرت رو ما قبول بکنیم، خوبه، یعنی قشنگ قبول بکنیم، اگه به شما بگن که این عذاب رو تو دنیا ببینی، بالاخره یه خطایی کردی، قراره اینم یه بازتابی داشته باشه، عذابی داشته باشه، این عذاب رو تو دنیا ببینی بهتر یا تو آخرت؟ اگه جدی شده باشه برای ما بحث آخرت، جدی شده باشه، هم کمتر گناه آدم میکنه، هم اتفاقا اینها رو میپذیره. کمتر گناه میکنه. چرا؟ ما داریم که ان الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. کسایی که گمراه میشن، واسه چی داره گمراه میشه؟ به خاطر اینکه روز حساب کتاب یادش رفته. روز حساب، یه روزی که بالاخره اینجوری نیست این شامورتی بازیایی که در آوردی و پشتکایی که اینجا زدی همجوری بگن که حالا بیا برو که. وقفوهم مسئولون، وقفوهم انهم مسئولون، نگر میدارن، سوال میکنن، یه نگرشون دارید، سوال ما برای چی این کاری کردی، برای چی این حرفو زدی، برای چی این درآمدو کسب کردی، برای چی اینجا حالا فعلا پشتکاتو بزن. منتها یه جایی ندا این از وقفوهم انهم مسئولون، نیگرشون رو باید جواب بدن. اگر واقعا کسی یه چیزی به نام فکر حساب و حساب کتاب تو ذهنش قرار بگیره، این خالص میشه که در سوره صاد داره خدا پیغمبرانشو داره که انا اخلصناهم به خالصتن ذکرت دار. خدا پیغمبرانش رو با ذکر اون ور خالص میکنه، یعنی با یک عنصر خالص کننده به نام ذکر معاد، به یاد معاد، یاد حساب کتاب. همین چیزایی که ماها فکر میکنیم که کمه، کم نیست، اینا کم نیست، اینا تو زندگی آدم وقتی که جمع و جورش آدم میکنه. قدیما که با جارو دستی جارو میزدن خونه رو، اون یه نگاه میکرد میگفت آقا خونه که کثیف نیست که، ولی دادم چه جارو دستی میزدن میزدن میآوردن یه گوشه میآوردن میدی یه عالم آتشقال جمع شد. این عالم آتشقال به سبب جارو زدن نبود، اینا بوده جاروش زدن. اینا هست. از اون ور ان الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. کسی که گمراه میشه فقط گمراه میشه چون یاد حساب کتاب نیست، فکر میکنه اینجا مثلا مردم فریب میدیم میدیم دیگه، حالا کی بعدن خیر ما رو میخواد بگیره؟ اگه بفهمه که یه نفر خیر شما رو داره میگیره، نه حتی بعدن، اگر مطمئن باشی کنار دستت یه نفر نشسته داره خیرتو میگیره، اصلا یک شاهد ناظری وجود داره بر اعمال تو. این مثالی زده بودم یه موقع، فکر میکنم مثال بد نباشه، ماها تو این اتاقهای شیشه های با این شیشه رفلکسی هاییم که از تو آینه است از بیرون شیشه است، از تو نگاه میکنیم یعنی کسی نیست خودم، نگو از بیرون این شیشه است، یه دارن نگاه میکنن. من وقتی که دارم این صحنه رو نگاه میکنم، امام زمان این صحنه رو داره نگاه میکنه الان که من دارم این صحنه رو نگاه میکنم، خدا داره نگاه میکنه، ملائکه دارن نگاه میکنه، اصلا یه فیلم سینمایی همه دارن نگاه میکنن، یه عالم شاهدان و اعمال دارن نگاه میکنن، بعد من نگاه میکنم فکر میکنم خودم هم فقط. نگو از اون طرف شیشه است. اون موقع شما این صحنه رو که نگاه میکنی بینکم و بین الله یه بچه بشینی کنار دستت، حاضر این صحنه رو نگاه کنی؟ نه. این چیزیست که ما یادمون میره خدا، یادمون میره امام زمان. خب این بحث معاد اگر جدی بیفته تو جون یه نفر که هر کاری میخواد بکنه به یک نوعی یه محاسبه ای داشته باشه از این که اینو من میتونم حسابشو پس بدم یا نه، این کارو حسابشو میشه پس داد یا نه، این حرفو اگه جلومو بگیرم میتونم بگم این حرفو دقیق زدم درست زدم از دو تا منبع موثق شنیدم، درست میشه همه چی، درست میشه. اون موقع تو همین نگاه آخرتگرانه یه چیزی حل میشه به نام تعجیل عقوبت گناه برای مؤمن، که چیه؟ که مؤمن کاری بکنه تو همین دنیا سریعا سعی میکنن باهاش تسلیه کنن. اگر مؤمنی میخوای تو این دنیا اتفاق نیفته برای چیزی، ترجیحا سعی بکنیم که گناه نکنیم، چون که تو حرکت مؤمنانه اینا سریع میذارن کف دستت که تو این کارو کردی نتیجهش هم این، اینجوری مریض شدی یه بلا سرت اومد اونجا محروم شدی از رزقهایی که چی؟ به خاطر چی؟ به خاطر اینکه دوستت دارن میخوان اینا رو باید بعدن تسویه نکنن. خیلی از بحث کفارات و بلاها و بحث حتی پرداخت کفارات، پرداخت کفارات از کفارات واجب مثل کفاره های روزه و اینها تا یه سری کفارات دیگه ما داریم، چون نیست گفته نمیشه آقا، اینا ما در روایت داریم، کسی اگر قضای نوافلش رو به جا نیاره مزیع الحرمت رسول الله، حرمت رسول الله رو تضییع کرده، بالاخره رسول الله یه چیزی گفته دیگه به شما، اگه این بعد طرف گفته حالا من اگه نخوام انجام بدم چی، اینو میتونم جاش صدقه بدم، حضرت سرشون یه مدتی میزن پایین میگن میشه صدقه داد، مثلا به ازاش مثلا این مقدار صدقه بده، بازم میگن البته بازم نماز نمیشه، ولی اون صدقه و اون کفاره، کفاره قضا شدن و نخوندن یک نافله، برای اینکه اثر اون حذف بشه، اثر اون حذف بشه. پس اینا از کفارات واجب و کفارات مستحب سری که در روایات اومده همینه، مؤمن اتفاقا اینا رو پرداخت میکنه، کفاراتو میده، چه به صورت مشکلاتی که براش به وجود میاد چه کفارات نقدی میده، که اثر اونها رو یه مقداری بتونه حذف بکنه چون براش به وجود میاد. جالبه در بحث که گفتن لا تقتلوا الصید و انتم حرم، در زمان احرام صید نکنید، در انتهای آیش اینجوری داره که اگه کسی اینجوری صید بکنه باید اینجوری کفاره بده، و یه حالا طریقی بر کفاره دادن صید در حالت احرام داره. بعد گفته عفا الله عما سلف، کسایی که قبلا صید کردن اونو حالا قبل از این جریانات و اینی که مثلا اونا رو گذشتیم. بعدش نکته جالبی داره، میگه و من عاد فینتقم الله من، یه بار صید میکنی کفارشو میدی، اگه یه بار دیگه صید بکنی مثلا کفارشو نمیخواد بدی، پوستتو میکنی. خب ببینید یه بار صیدش کفاره داره، بار بعدیش نمیگه باز دوباره کفارشو بده، یعنی اون کفاره خود آیه داره لی ازوق و بال امره، تا چی؟ تا کیفر گناهشو بچشه با اون کفاره. اگه دوباره خواست از این کار رو بکنه معلومه داره پر روزی در میاره، این آدم پر رو دیگه باش نقدی حساب نمی کنیم. و من عاد فینتقم الله من، اگه یه بار دیگه برگرده این کار رو بکنه این پر روزی رو در بیاره میذاریم تو اون ور انتقام میگیریم، این ور چیزی نمیخواد بده. پس زل دیگری از این بحث که قابل دقت ما باید دقت بکنیم، چاره ای نیست، ما بالاخره آشه کشک خالص، ما اگر اومدیم مؤمن شدیم، شیعه شدیم، حسینی شدیم، ولایی شدیم، اینها شدیم، با معارف داریم آشنا میشیم، ما چاره ای نداریم، باید سعی بکنیم که خوب زندگی کنیم. خوب زندگی نکنیم بلاش خیلی وقتا تو همین دنیا برامون میاد، که ممکنه همین کار رو یکی دیگه انجام بده بلا نبینه سر همین قضیه، ولی شما بلاش ممکنه ببینی. و اون داستان خوشمزدرم گفته بودم فکر کنم بهتون موقع داستان شیخ رجب علی خیاط رو، که هر چقدر شخص مینیاتوری تر بشه مینیاتوری تر باش برخورد میکنن، داره از یه قافله ای رد میشه و خلاصه میخواسته بره یه مکروه اون بره انجام بده، قافله شطور داشته رد میشه، شطور آخر یه دونه لگد ول میده تو صورت عاشق رجب علی، صورتشو میکشه و بادش میگیره به اینو، میفهمه که من یه کاری کردم، من یه میره عز و التماس اون ولی مسجد گیر میاره، خلاصه من چی کار کردم فلان، من بهش حالی میکنن که شما میخواستی بری مکروه انجام بدی، یا آقا من که انجام ندادم، یا اون لگدم که نخورد، یعنی در این حد با طرف مینیاتوری کار میکنن، در حدی میخواسته بره مکروه انجام بده سریع تو همین دنیا میخواستن باش تصفیه کنن. انشالله که خدا ما را از همه بلایا ارضی و سماوی مسون و محفوظ بدارد به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد. در بحث گناه کبیره‌ای که داشتیم عرض می‌کردیم به نام گناه تعرب و بعد الهجره که بحثمون بود، به معنای بادیه نشینی و دهاتی شدن بعد از چی؟ بعد از اینکه طرف با معادلات و پارامترهای اسلام داشته حرکت می‌کرده، با حرفای پیغمبر داشته حرکت می‌کرده، اینا رو باور کرده بوده، نتایج اینها رو هم دیده بوده، اگر کسی این وسط کار ترمز دستی بکشه تو سرعت چی میشه؟ میپیچه. یعنی اگر کسی بخواد بعد از هجرت تعرب کنه و از معادلات قبلی خودش فاصله بگیره و به کمک ولی نیاد و اون معادلات رو بگه این معادلات مال جوونیا بود، مال 57 بود، پشت کنه به اون معادلات قبلی، این فرد و جامعه گرفتار یه گناه کبیره میشه به نام گناه کبیره تعرض به عدل هجره. شوخی هم نداره. این مهاجر بودن انقدر مهمه که ما در روایاتمون داریم که میگن زن مهاجر رو به پسر اعرابی ندید. بخوایم امروز ترجمهش بکنیم اینی، یه دختر ولایی با معارف فوق‌العاده بالا که داره با اصلا معادلات ذهنیش چیز دیگه است، اینو به یه پسر شوت ندین که اصلا توی این وادی ها نیست، اصلا قبول هم نداره این حرفا رو، اصلا قبول نداره این حرفا رو که بخواد مثلا معادلات اسلامی و انقلابی و فلان اینها رو اصلا کلن قبول نداره. میگن یه همچین دختری در روایته، میگن این دختر رو به این پسر ندین. این میشه ماجرای تعرب بعد الهجره. شعارها رو عوض کردن، این میشه تعرب بعد الهجره. تکلیف اونو مشخص کنیم یا شعارها اشتباه بوده بردارم عوضش کنیم، بالاخره معلوم کنید آیا مرگ بر آمریکا این اشتباه بوده یا اشتباه نبوده. اگر اشتباه بوده مرد و مردونه بگیم اشتباه بوده، یه شعار دیدیم اشتباه بوده، که اشتباه نیست. چرا؟ در چند جا بعضی میگن نگید، بگید مرگ بر استکبار، مفهوم استکبار، نه خیر. دقت کنید قرآن حضرت ابراهیم رو اینجوری میستاید که ابراهیم اینجوری گفت اعتزلکم و ما تعبدون من دون الله انا برعاء منکم و من ما تعبدون من دون الله. نه تنها اون مفاهیمتون، مرگ بر مفاهیمتون، مرگ بر اون مصداقی که این مفهوم توش رفته. میبینن امام صادق داره از باب بنی شیبه وارد مسجد الحرام میشن، بار دیگه از باب بنی شیبه، بار دیگه هی خلاصه پیدا میکنن امام صادق چجوری وارد مسجد الحرام، میبینن اصرار دارن از باب بنی شیبه برن تو. یه جا گیر میارم میگن آقا جان شما چرا از باب بنی شیبه میرید هی تو؟ میگن من نمیرم، تمام پدران رو از باب بنی شیبه میرفتن. خب چرا پدران؟ به خاطر که پیغمبر از باب بنی شیبه فهم میرفتن. خب پیغمبر چرا از باب بنی شیبه میرفتن؟ به خاطر اینکه اون بوتا رو آوردن، وقتی آوردن پایین ریختن تو باب بنی شیبه. ما دوستان از روی اینا رد شیم بریم. خب میخواییم از روی این بوتا رد شیم بریم. این یعنی حواسشون رو، حواس ما رو دارن جمع میکنن. این همه در میخواد این در بریم. تولیه تو این تبریان اتفاق میفته، تولیه تو این تبریها اتفاق میفته. گفتم این مفهوم به بحث فی قلوبهم مرض یه ارتباطی داره. ما یه ادبیاتی داریم در قرآن به نام قلب سلیم، قلب مریض. خب قلب سلیم تعریف کردن، قلب سلیم رو که دو بار در قرآن اومده، یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، قلب سالم. قلب سالم گفتن قلبی است که فقط خدا توش جا میگیره. در مقابلش قلب مریض قلبی است که فقط خدا توش جا نمیگیره، چیزای دیگه غیر خدا هست توش، تو اونجا فقط خدا نیست. ولی جالبه که اینا دو حوزه های متفاوت دارن، حوزه های فردی و حوزه های اجتماعی. خوب دقت بکنید، ماها گاهی اوقات تقواهای فردی و تقواهای اجتماعی داریم. آیا می شود یه نفر تقوای فردی داشته باشه تقوای اجتماعی نداشته باشه؟ بله می شود. قرآن اینو تثبیت کرده. فی قلوبهم مرضهای قرآن در دو جا آمده. گاهی اوقات میگن طرف قلبش مریض، مرض اخلاقی داره. گاهی اوقات میگن قلبش مریض باورهای سنن اجتماعیش ضعیفه. خوب دقت کنین اینا چرا دارم به این میگم. بعضیا از ما خیلی راحت فریب میخوریم راجب عنوان متدین، راجب یک نفری میگیم بابا این نمازخونه روزو بگیره فلان، این آدم متدینیه. متدین در چه حوزه ای؟ اینو مشخص بکنیم. فی قلوبهم مرض در چه حوزه ای؟ اینو باید مشخص بکنیم. گاهی اوقات هست که یک نفر قلبش مریض اخلاقی نی، چشمش پاکه پاکه، ولی تو حوزه سنن الهی واقعا گیر داره. ما نمیخوایم الان نبش قبر کنیم، ولی آقای بازرگان نماز شب خون بود، ولی امام راجع به همی ایشون گفتن اگه من نباشم دو دستی مملکتو میده آمریکا. یعنی یه نفر تقواهای فردی میتونه داشته باشه، مرض اخلاقی نداشته باشه. اینو مستندش کنم و تمام. ما دو آیه راجع به فی قلوبه مرض داریم، آیات زیادی داریم، دو تا آیه شما میخوام بخونم ببینید حوزه‌اش با هم چجوری فرق داره. یه آیه به تعبیر مفسرین، تقریبا همه مفسرین همینو گفتن، این گفتن این مرض، مرض اخلاقیه. البته قابل برداشت های دیگر هم هستا، ولی فی الجمله یا نساء النبی لستن که احد من النساء ان اتقیتن. اگه تقوا داشته باشید شما حواستون باشه شبیه زنهای دیگه ای نیستید. پس چون شبیه زنهای دیگه نیستید شما زنهای متدینی چه اینها. فلا تخضعن بالقول فیتمع الذی فی قلبه مرض و قلن قولا معروفا. گفتن که شما حرف نرم نزنید، نرم نرم حرف نزنید، با عشوه حرف نزنید. یه نفر قلبش مریضه، به هم میریزه، طمع میکنه در شما. معروف و خیلی مشخص و خیلی خوب و اینها حرف بزنید. حضرت آیت الله جوادی عاملی حفظه الله اینجا میگن این مرض اخلاقی، البته جورای دیگه قابل برداشت هم هستا، ولی این مرض، مرض اخلاقی، طرف مرض اخلاقی داره. با قول نامحرمان اینجا این تذکرم بدم به جوانها و به غیر جوانها، با این مسئله روابط محرم نامحرم شوخی کسی نکنه. این از اون چیزهاییست که متدین غیر متدین نمیشناسه، مثل بولدوزر از رو آدم ها داره رد میشه الان از رو خانواده ها. من ارتباط دارم با این مشاوره ها، ارتباط دارم، میبینم چی. طرف مرد خیلی بیمهابا در محیط های که برخورد های بیمهابا میتونه با زن بکنه تو محله کارش، ادارش، فلان اینها، خیلی راحت. زن، زنی که متأهل است 7 ساعت 8 ساعت در یه محیط کاری کنار مردها قرار میگیره، این واقعا آسیبه. شما آسیب رو در آخرین مدل آسیبش نگاه نکنید که ممکنه تعرضات و تجاوزاتی این وسط صورت بگیره. شما مگه حتما آسیب باید به انتها برسه طرف بمیره تا این آقا طرف مریض بوده مدتی؟ میاد به خود ما میگه، ماها رو محرم حساب میکنه، میاد میگه خانومیه، میاد میگه که من بالاخره تو محیط کارم 7-8 ساعت با یه مرد نامحرم ارتباط دارم، خب تخلیه عاطفی دارم میشم اونجا. خب هست دیگه اینا. و اتفاقاتی که شما هم فکر نکنی این چیزا متدین غیر متدین داره، نداره. اگه بعضی هم بگن آقا این خارجی ها چجوری مشکل حل کردن، اتفاقا این مسئله از اون چیزاییست که آمریکا و اروپا مثل خر در گل مانده است در این داستان، اتفاقا نمیتونن حلش کنن. آمال به قول خودشون این زبون نجسی ها میگن بیتری کردن و خیانت کردن، خیانت آمارش بسیار بالاست تو خود جوامع خودشون. لذا این مسئله رو یک دهان خواهم به پهنای فلک که تذکر بدم از این که آقا اصلا احساس نکنی که آدم متدینی هستی پس من بند آب نمیدم، اصلا چی فکری نکنی، بنیان خانواده رو داره به باد میده. اون کسی که میشینه ماهواره نگاه میکنه و سریال های با عشقای زبدری و نمیدونم مثلثی و مربعی و اینجوری این داره نگاه میکنه و بعدش خورد خورد آهسته آهسته آرام آرام درش داره یه چیزهای شکل میگیره و یه قبهایی میشکند، دقت میخواد اینا. طرف میگه من خود هوای خودم رو دارم، آخه برای چی آدم خودشو بندازه تو کثافت بگه من میخوام کثیف نشم؟ خب نه، انداز خودتو با یه فاصله ای باید اینها برخورد بشه که حالا من اینو وقتم گذشت، این فی قلوبهم مرض رو داشته باشید، این مرض اخلاقی، فی قلوبهم مرض، مرض اخلاقی. ولی ممکنه یه نفر کاملا تقوای مالی داشته باشه، تقوای اخلاقی داشته باشه به این معنا که چشم پاک باشه، نمیدونم دست پاک باشه، اینها باشه، ولی تقوای سیاسی نداره. من اینو فردا انشالله در خدمتتون مستند میکنم به آیات تا ببینید این حوزه ها رو قرآن کاملا تفکیک میکنه، کاملا، که شما بدونید که ما اگه میگیم یه نفر یا میگن میگویند راجع به آیش متدینه، واقعا ممکنه متدین باشه ولی باورش نسبت به معارف سنن اجتماعی خدا این باور پایین باشه. به این قرآن میگه فی قلوب مرض، به همین این. حالا من آیاتشو میخونم انشالله فردا براتون. انشالله که خدا ما رو با قلب سلیم از این عالم خارج بکند به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما أحاط به الملك. اللهم في هذا الصلاة.
در نظر بازی ما بی خبران حیرانند. کسی نمی‌فهمد چرا اینجاها جمع میشه، چی گیرمون داره میاد اصلا. در نظر بازی ما بی خبران حیرانند، من همان گریشان دانه آقلان نقطه پرگار وجوده ولی عشق داند که در این دایره سرگردان
شکسته این ولی هوای می و مطرب مفلسانی می و مطرب پشمین بگرو نستان حسین لاف عشق و گل هزیاز زهی لاف درو عشق گله از یار زهی لاف دروغ از امام زمان گله کردن یعنی لاف دروغ زدن لاف عشق گله از زهی لاف دروغ عشق و
از آن چنین مستحق هجرانم حسین. هر چقدر کیمون از رسول خدا بالا برم، عظمت مصیبت علی اکبر آدم درک میکنه، هم راجب خلق هم راجب خلق هم راجب منطق از پیغمبر خدا داریم. لولاک لما خلقت الافلاک، ای تو نبودی من آسمان ها رو نمی آفریدم. راجب خلق پیغمبر خدا چی داریم؟ و انک لعلی خلق عظیم، راجب منطق پیغمبر و ما ینطق عن الهوا، اصلا از روح هوا حرف نمیزد. سر سفره علی اکبری اشبه الناس خلقا، و خلقن و منطقن و رسول الله سید جعفر شوشدری میگه نگید مصیبت علی اکبر، بگید مصیبت کشته شدن حسین. چند بار ابی عبدالله مرد، چند بار ابی عبدالله جون داد، یه جا میاد از بابا اجازه میدان بگیره، اینجا ابی عبدالله جون داد. میدونید چرا؟ خواهرای علی دورشو گرفتن، یا علی ارحم غربتنا. علی نگاه کن ببین گوشامون سالمه، خلخانامون سالمه، معجرامون هنو سالمه. یا علی ارحم غربتن آیا، آیا یه بارم میره و بر میگرده. یا ابا الاتش قد قتلنی، جا حسین جون یه بار دیگه صدای علی را از دور شنید، یا ابا علیک من السلام. یه بار دیگه هم دید دارن علی را ریز ریزش میکنه، برو از پدران شهدا بپرس چجوری کمر خم میکنم لا لا الا الله لا لا الا الله سر رو برداشت از ندیم الا دنیا بعد کل عبا همه با ابی عبدالله بگیر ولدی علی ولدی علی ولدی علی حسین مصحف پر پر بابا علی جانم مصحف پر پر بابا شرح تو داد کربلا خلیلم و زبه منای من تویی خوب رو سپید کردی بابا رو مرحبا میبرمت به سوی خیمه ها میبرمت به سوی خیمه ها لالا میبوسمت ولی جدا جدا خدای من پهلوونه چطور جا شد تو این عبا با حسین به مو الودا گل محمدی علی الودا گل اخلاصی تو دماشونه جوانانه بنی هاشم بیایی جوانانه علی را در خیمه رسانید علی را بر نید خدا دانه که من تا قد ندارم علی را بر در خیمه رسانم علی را
همه حسین